أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إنه خير ناصر ومعين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنت الله على أعدائهم أجمعين. خب گاهی اوقات من بازخوردها رو مطالعه میکنم، به اندازه وقتم بحث جلسه قبل، یعنی دو جلسه قبلی که درباره طرح کلی صحبت کردیم، بازخورده خوبی داشت و بعضی ها میگفتن که کاش میشد کل طرح کلی رو همین جوری پیش بریم، چون ما با این دقت نخونده بودیم که ازش این مطالب بیرون بیاد. درباره جلسه قبلم همین، نوع تطبیق هایی که بر مصادیق در بیانات آقا انجام میگیره، شکر خدا برای خیلی مفید بود. کلن درباره بیانات آقا باید اینو بپذیریم که یک حکیم داره حرف میزنه، یه حکیمی که در اوج حکمتم هستا، ولی حکیمانه گاهی اوقات منم حرف میزنم، خیلی وقتا شما هم حرف میزنین، ولی یه کسی که هندسه ذهن و روح و قلبش حکیمانه باشه، از اینا زیاد نداریم. این اصلا فلبداه هم که حرف میزنه داره حکیمانه حرف میزنه. من اگر بخوام حکیمانه حرف بزنم باید 600 ساعت مطالعه بکنم، یه عالمه دقت بکنم، ذهنم رو کامل جمع بکنم، ولی بعضی ها نه، قشنگ معلومه حکمت داره از قلبشون بر زبانشون جاری میشه. همون حدیث هست که هر کسی 40 روز خودش رو برای خدا خالص بکنه، جلت ینابی الحکمه من قلبهی علا لسانه. واقعا صحبت های آقا این چنینه، واقعا این چنینه، ولی متاسفانه خیلی از ما اون تعمق لازم رو درباره این حرف ها نداریم. خب ادامه بدیم درباره بحث علوم انسانی در نگاه مقام معظم رهبری. گفتیم اصلی ترین دلیل مخالفت ایشون با علوم انسانی غربی، تعارض این علوم از نظر مبنایی با معرفت توحیدیه. یعنی جهانبینی اینها، نوع نگاهشون به عالم، نوع نگاهشون به انسان، نوع نگاهشون به هدف خلقت، نوع نگاهشون به ربوبیت عالم، نوع نگاهشون به معاد، در تمام اینها که مبناست در تعارض با اندیشه قرآنی، در تعارض با اندیشه دینی فکر میکنن. مسئله ای که ما امروز تو برخی از مراکز آموزشی باهاش مواجه هستیم که معتقدن ما داریم اصلاح میکنیم و مدعیان ما الان روانشناسی اسلامی داریم، ما جامعه شناسی اسلامی داریم، ما مدیریت اسلامی داریم، اینه که اونا فهمشون از این تعارض در مبنا کامل نشده، بیشتر به اصلاح های بنایی فکر میکنن. یعنی چی؟ یعنی مثلا تو درمان افسردگی رفتن دیدن توی پیشنهادهای روانشناسان غربی یه پیشنهادهای غیر شرعی وجود داره. مثلا کاری نداره طرف مجرده یا متأهله، بهش پیشنهاد میده برو با یه کسی که از جنس مخالفته دوست شو. حتی گاهی اوقات واقعا تو همین ایران هم اتفاق میفته، به شوهر طرف میگه برو برای خانومت یه دوستی پیدا کن آقا، این برای درمان افسردگیش خوبه. یا تجویز میکنه مثلا همنشینی با سگ رو، بعد تصریح هم میکنه که باید سگ باشه، بعد تصریح هم میکنه که این باید در حد همنشینی باشه، در خونتون بذاری یه چیزی ببندی بهش واق واق کنه، نه ها، نه، باید قشنگ تو خونت باشه باهات زندگی بکنه. شب که خواستی بخوابی ببوسیش و بخوابی، بیدار که شدی یه سلام صبح بخیر دنی بهش بگو حداقل. بعد قشنگ بگذار این با تو، بگذار این با تو، با روحیات تو، با شادی تو، با غم تو همراه بشه. خب و موسیقی و رقص مثلا یکی از چیزایی که بعضیا پیشنهاد میدن. طرف میگه من الان اینو درستش کردم، اینا رو حذف کردم، مثلا همون تست کتل بودا، اینا رو حذف کردم جاش یه چیزای دیگه ای آوردم. بعد میگه ببین شد روانشناسی اسلامی. واقعا به این سادگی نیست. اصلا مسئله علوم انسانی غربی در درجه اول این بناهاش نیستش که، اون مبناست، اون پیه، اون فونداسیون اشتباهیه که اصلا توی یه جایی متعارض با اون جایی که دین گفته ساخته شده. این دیوار از خشت اولش کجه و شما دیواری که اومده بالا کجم اومده بالا هی ستون میزنی میگی نگاه آه دزدم دیگه نمیریزه، میگم اونجاشم ترک برداشت، اشکالی نداره که اونجاشم یه ستون میزنم، اونجاش میزنی، خب این برای چی کار کنی؟ نمیشه. زمینی نبوده که بشه روش یه همچین علومی رو بنا کرد. خشت ها هم درست حسابی رو هم چیده نشده. خانه از پای بست ویران است. دل خوش نکن به این خونه. ما الان یه عالم از انرژی و وقتمون رو صرف کردیم برای تعمیر این خونه. آقا ما اینجا رو که گرفتیم برای مقر فرهنگی شهید تهران مقدم اینجوری نبود، ولی میشد درستش کرد. الان هم درستش کردیم. شما مثلا نمیدونید قبلش چجوری بوده، اما فرض کنید این خونه پیش مشکل داشت، اصلا دیوارا میلرزید. من هر چقدر این ظاهرش رو درست میکردم، یه ماشین سنگین که از خیابون رد میشد، شما احساس میکردید اینجا زلزله اومده و میخواد رو سرتون خراب بشه. باور بکنید قصه علوم انسانی غربی این خونه هست، خانه‌ای که از پای بست ویران است. و شما تا وقتی که این پایه و مبنا رو درست نکنی و روش‌ها و اصول رو روی این پایه نسازی، این اصلاحات بنایی نتیجهش علوم انسانی اسلامی نخواهد شد. بنده به زرس قاطع میگم اگر شما به مبانی علوم انسانی کاری نداشته باشید، بزرگان علوم انسانی غربی حاضرن به شما کمک کنن تا میتونید اصلاحات بنایی داشته باشید. اونا واقعا با این مشکلی ندارن که شما موسیقیه رو برداری، مثلا اون سگه رو برداری، مثلا برگردی بگی تو اسلام مثلا نگه داشتن حیوان مثل گوسفند و خروس و اینجور چیزا، کبوتر، تو سگ رو بردار جاش کبوتر بذار. باور کن اون برات میاد میگه ببین جنس کبوترایی رو بهت میگم که خیلی هم با آدم رفیق میشن. اشکالی نداره، من با سگه مشکل ندارم، تو دست به مبنای من نزن، دست به مبنای من نزن. من توی این روش ها و اصلاحات بنایی خودم کمکت میکنم. چند تا پژوهش کرده در اختیار تو بذارم؟ تو با من مشکل نداری وقتی با مبنام کنار میای. حالا صحبت های آقا رو بخونیم ببینید چی میگن. میگن مسئله دیگر هم مسئله علوم انسانی است که از مدتی پیش این مطلب را طرح کردیم. دلایل این کار هم مکررن گفته شده. حقیقتا ما نیازمند آن هستیم که یک تحول بنیادین در علوم انسانی در کشور به وجود بیاید. ببینید بنیادین، این به معنای این نیست که ما از کار فکری و علمی و تحقیقی دیگران خودمان را بی نیاز بدانیم. نه، برخی از علوم انسانی ساخته و پرداخته غربی هاست. در این زمینه کار کردن، فکر کردن، مطالعه کردن، از آن مطالعات باید استفاده کرد. اونایی که خوب بلدن تقطیع کنن و همین یه تیکه جمله رو بعضیشون میگیرن. آقا گفتن استفاده کنید. خب مگه من گفتم اصلا استفاده نکنیم؟ چرا انقدر بی مبنا حرف میزنید؟ چرا پس و پیش حرف رو میبری؟ ببین همین ادامش، اون تحول بنیادین قبلش اونو نمیگه، حالا ادامش حرف این است که مبنای علوم انسانی غربی مبنای غیر الهی است، مبنای مادی است، مبنای غیر توحیدی است. این مبان این با مبانی اسلامی سازگار نیست، با مبانی دینی سازگار نیست. علوم انسانی آن وقتی صحیح و مفید و تربیت کننده صحیح انسان خواهد بود و به فرد و جامعه نفع خواهد رساند که بر اساس تفکر الهی و جهانبینی الهی باشد. بابا تو برمیداری یه سری گزاره ها رو عوض میکنی، آقا میگه تحول بنیادین، بعد میگه در صورتی میشه مفید باشه که این ساختمون رو چه مبنایی ساخته بشه بیاد بالا، مبنای اسلامی، مبنای توحیدی. این امروز در دانش‌های علوم انسانی در وضع کنونی وجود ندارد. خب اینم که به این صراحت روی این بایستی کار کرد، فکر کرد. البته این کار شتاب‌آلودی نیست، کار بلند مدتی است. طرف یه سال نشستن با هم دیگه فکر کردن و جلسه گرفتن. آقا ما هر پنجشنبه جلسه گرفتیم، الان بعد یه سال ما میتونیم روانشناسی اسلامی ارائه بدیم. حرفا چی چیه؟ مگه به این راحتی ما به اینجا میرسیم؟ مگه به این زودی میرسیم؟ و کار کرد. حالا تازه من یه صحبتی دارم که از نگاه آقا چه کسی میتواند این کار را بکنند و چگونه میشود این کار را کرد. یه خود آخه بعضی از ما باید به قد و اندازه خودمون نسبت به ادعایی که میکنیم هم فکر کنیم دیگه. خب بعد یه نگاهی آقا به علوم انسانی دارن که بعضی ها نمیخوان این نگاه رو دربارش حتی حرف بزنن. چرا؟ چون علم رو خونسا میدونن. یکی از خطرناکترین نگاه ها به علم در دنیای امروز خونسا نگاه کردن به علمه. یعنی چی؟ آقا علم علمه، دو تا چهار تا. اینجا دو تا چهار تاست، تو کربلا دو تا چهار تاست، تو لس آنجلس هم دو تا چهار تا. علمه دیگه. واقعا اینا هنوز علم رو نفهمیدن، مخصوصا علم دنیای مدرن رو نفهمیدن. آقا ببینید چقدر دقیق میگن. میگن امروز دانشی که غرب دارد شوخی نیست، چیز کوچکی نیست. دانش غرب یک پدیده بی‌نظیر تاریخی است، اما این دانش در طول سالهای متمادی در راه استعمار به کار رفته، در راه بردهداری و بردگیری به کار رفته، در راه ظلم به کار رفته، در راه بالا کشیدن ثروت ملت‌ها به کار رفته. امروز هم که می‌بینید چه کار دارند می‌کنند. یکی برمیگرده میگه ما اینم نفی نکردیم، اون از این علم اینجوری استفاده کرده، همین بیفته دسته یکی دیگه خوب استفاده میکنه. اما آقا این جمله دارن. ببینید اگه تا اینجا خوندی و ادامش رو نخوندی بازم تقطیع کردی. ایشون میگن این بر اثر همان فکر غلط، نگاه غلط، بینش غلط و جهتگیری غلط است که این علم با این عظمت، که خود علم چیز شریفی است، یک پدیده عزیز و کریمی است، در این جهت ها به کار می افتد. ما که با علم مشکل نداریم که. علم که به ذاته حتما مقدسه، حتما مبارکه، حتما قابل احترامه. ولی وقتی شما علمی رو بر مبنای مادی گرایی، دنیا طلبی، بر مبنای غیر الهی بنیان میگذارید و بر اساس اون میایید بالا، با اون نگاه غلط علم شما میشه علمی در مسیر ظلم، بردهداری، بردگیری که کماکان هم ادامه داره. خب این مبانی متعارض دیگه چی کار میکنه؟ از نظر بنده این حرفی رو که دارم از آقا میخونم یک حرف بسیار امنیتیه. یعنی اگر من مسئول یه نهاد امنیتی بودم، حتما بر اساس این حرف یک برنامه ریزی امنیتی میکردم. میخونم این حرف رو، اگر از نگاه شما این حرف امنیتی نبود، بگید امنیتی نیست. ایشون میگن این که بنده درباره علوم انسانی در دانشگاه ها و خطر این دانش های ذاتن مسموم هشدار دادم، هم به دانشگاه ها هم به مسئولان، به خاطر همین است. این علوم انسانی که امروز رایج است محتواهایی دارد که ماهیتن، کلمه ماهیتن رو بهش دقت کردی؟ ببینید این معنا داره، بار داره ها. ما داریم حوزوی به این واژه ها نگاه میکنیم و درستم هست. ماهیتن، شما اگر بخواید چیزی که ماهیتن معارضه با دینه تغییرش بدید، با تغییر ظاهرش میتونید این کارو بکنید. آقا این شیشه است، رنگش بکنید بازم شیشه است، گل بگیرینش بازم شیشه است، آبش بکنید بازم شیشه است، ماهیت شیشه است. چی میگن ایشون؟ این علوم انسانی که امروز رایج است محتواهایی دارد که ماهیتاً معارض و مخالف با حرکت اسلامی و نظام اسلامی است. ببینید یه واژه دیگه اینجا استفاده شد، بحث درباره اسلام نیست، درباره چیه؟ حرکت اسلامیه. بحث درباره اسلام نیست، درباره نظام اسلامیه. آقا خیلی حرف دقیقه. با این علوم نمیشه نظام اسلامی برپا کرد، ماهیتن معارضه. بعد ببینید ماهیتن متفاوت نیستا، بازم تفاوت با تعارض چیه؟ فرق داره. آقا این الان شیشه است، متفاوت با این چوب، ولی با هم تعارض ندارن. اما این چوب با آتیش نمیسازه. اینا کنار هم دیگه قرار بگیرن، این آتیش میگیره میسوزه، این کنار آتیش قرار نمیتونه بگیره، آتیش با این نمیخونه. علوم انسانی ماهیتاً معارض با نظام اسلامی هن. چند نفر روی این حرفا دقت میکنن؟ مگه میشه یک فقیه، یک رهبر سیاسی، یک عالم حرفی با این اندازه از اهمیت بزنه ولی دقت نداشته باشه چی گفته؟ این علوم انسانی که امروز رایج است محتواهایی دارد که ماهیتاً معارض و مخالف با حرکت اسلامی و نظام اسلامی است، متکی بر جهانبینی دیگری است، حرف دیگری دارد، هدف دیگری دارد. حرف امنیتی اینه. وقتی اینها رایج شد، مدیران بر اساس آنها تربیت می شوند. همین مدیران می آیند در رأس دانشگاه، در رأس اقتصاد کشور، در رأس مسائل سیاسی داخلی، خارجی، امنیت، غیره و غیره قرار می گیرند. امنیتی ترین حرفی که درباره علوم انسانی من شنیدم همین جمله بوده. یعنی اگر کسی بفهمه این جمله یعنی چی، تنش می لرزه. آقای مملکت چی داره؟ اقتصاد داره؟ سیاست داره، فرهنگ داره، امنیت داره. خب شما مسلط شو به اقتصاد یه مملکت، به امنیت یه مملکت، به دانشگاه یه مملکت، مسلط شو به اینا. تسلطت هم لازم نیست تسلط سخت افزاری باشه، که تو فکرت رو مسلط کن. آقا دیدید میگن این مدرسه فلان تحت اشراف فلان، میری تو اونجا میگی ببخشید تا جای فلانی که میگید این مدرسه تحت اشرافشه اینجا میان؟ میگه نه. یه سالی یه بارم به اینجا سر نمیزنن؟ میگه نه. پس چجوری میگید تحت اشراف فلانی؟ میگه ما اینجا رو با افکار ایشون داریم مدیریت میکنیم، ایشون مطلعن، به ما اجازه دادن، کافیه دیگه. سالی یه بارم نمیاد، ولی فکر فلانی اینجاست، پس خود او هست. تازه الان خیلی ها دیگه تحت اشراف هم نمی نویسن، می نویسن دبستان فلان مبتنی بر مثلا روش تربیت حاج آقا فلانه. دیدید دیگه تمام شد. الان غرب میگه من براتون مدیر اقتصادی، مدیر امنیتی، مدیر سیاسی، بذارید من اینا رو پرورش بدم، بر اساس مبانی خودم هم پرورش بدم، بعد شما هر کاری میخواید بکنید بکنید دیگه. انقدر بگید مرگ بر آمریکا، من هستم، نمیمیرم اینجوری. با این مرگ بر آمریکای شما هم من نمیمیرم. حالا تو یه برهه اگه میخواید لخت و اوریان نشون بدم بهتون که من هستم، ببینید تو یه برهه اونی که من تربیتش کردم میاد وزیر امور خارجه شما میشه، با اون نوع نگاهی که به عالم داره، که دیگه تو اون نوع نگاه به عالم خدا جا نداره. نماز میخونه، نماز شب هم میخونه. گفتم مد ولزالینا اینو درست نمیکنه. تو هواپیما هم نماز میخونه، ترک نمیکنه. توی نیویورک هم باشه شب قدر باشه نشونش میدن، نشسته تو مجلس قرآن هم به سر میگیره داره گریه میکنه، ولی میگه آمریکا با یه دگمه میتونه تمام تأسیسات دفاعی ما رو چیکار کنه؟ به هم بزنه. پس باید چیکار کنیم؟ باید گوش به حرفش بدیم، کوتاه بیایم دیگه. تموم شد. من الان دست اینم میبوسم که نماز میخونه، روزه میگیره، تقیداتی داره. آخه من با اونا مشکل ندارم، انقدر بخونید تا کمرتون بشکن، مثلا مشکل ندارم با شما. من با این مبنای مشکل دارم که مبنای شماست. مبنای منو بپذیرید، هر چی دوست دارید بگید. دقت کنید این رو، ما نمیگوییم علوم انسانی غیر مفید است. اینو تو جمع فضلای قم گفتن اگر اشتباه نکنم، بذارید بله سال 89 میگن ما نمیگوییم علوم انسانی غیر مفید است، ما میگوییم علوم انسانی به شکل کنونی مضر است. بحث سر این است. محل کلام بین آنچه که ما میگوییم و آنچه که ایشان فرمودن دوتاست. ایشان یکی از حاضرینه که قبل از ایشون صحبت کردن درباره علوم انسانی. اصلا مرکز اثبات و نفی یک چیز نیست. بحثن این نیست که ما جامعه شناسی یا روانشناسی یا علم مدیریت یا تعلیم و تربیت نمیخواهیم یا چیز خوبی نیست یا فایده ای ندارد. چرا؟ قطعا خوب است، قطعا لازم است. من یکی از حرفهایی که دارم همین رشته تعلیم و تربیت در حوزه است. بحث در این نیست که این علوم مفید نیست، بحث در این است که اینی که امروز در اختیار ما قرار دادند مبتنی بر یک جهان‌بینی دیگری است. مبتنی بحث در این است که اینی که امروز در اختیار ما قرار دادن مبتنی بر یک جهان بینی است غیر از جهان بینی ما. علوم انسانی مثل پزشکی نیست، مثل مهندسی نیست، مثل فیزیک نیست که جهان بینی و نگرش نسبت به انسان و جهان در آن تأثیر نداشته باشد. چرا؟ تأثیر دارد. تو رو به وجدانتون قسم این جمله رو گوش کنید که میخونم، این حرف بنده نیست. نفهمیدن این جمله است که باعث شده اینقدر ما بها بدیم به این علوم انسانی غربی، حتی توی حوزه، و اینقدر ساده انگارانه نسبت به علوم انسانی از جمله تعلیم و تربیت نگاه بکنیم. شما دقت کنید، شما مادی باشید یک جور علوم انسانی تنظیم میکنید. حرف همش همینه، نگاه شما به عالم و به انسان نوع تدوین علوم انسانی رو تغییر میده و تمام. شما مادی باشید یک جور علوم انسانی تنظیم میکنید. علوم انسانی ما برخواسته از تفکرات پوزیتیویستی قرن 15 و 16 اروپا است. آقا اینجا صبر کن، اینا رو آقا سال 89 گفتن و رفتن. چند نفر اومدن ذیل همین یه جمله، علوم انسانی ما برخواسته از تفکرات پوزیتیویستی قرن 15 و 16 است، چند نفر اومدن رو این جمله کار کردن؟ من معتقدم همه طلبه هایی که توی علوم انسانی از جمله تعلیم و تربیت کار میکنن باید پوزیتیویسم رو بفهمن، درک کنن. اصلا کسی پوزیتیویسم رو نفهمه نمیتونه بفهمه علوم انسانی غربی چرا انقدر مضره، چرا مبناش متفاوته. بعضی ها میگن آقا دیگه دوره پوزیتیویست ها گذشت. از نظر تاریخی شاید این جمله درست باشه که دیگه پوزیتیویسم در اوج نیست، فیلسوفان زیادی بهش پشت کردن، فیزیکدانای زیادی بهش پشت کردن. اما اگر کسی بگه پوزیتیویسم مرد، داره اشتباه میکنه. بنده حالا شاید بعدن دربارش صحبت کردیم، مجبوریم یه جایی بهش برسیم تو بحث مبانی، معتقدم پوزیتیویسم نمرده است، فعال است، یک آتش فشان فریبنده نیمه خاموش است و کماکان حاکمیتش بر علوم انسانی باقی است. روح پوزیتیویسم در علوم انسانی جاری و ساری است. پوزیتیویسم چی میگه؟ پوزیتیویست ها میگن که آقا چیزی که در چنگال تجربه من نیاد اصلا وجود نداره. ته حرف پوزیتیویست ها این، هر گزاره ای که مشاهده پذیره، قابل اندازه گیریه، حسی و تجربیه، این علمیه و واقعیت داره. اگر نه، نه. اینم داشته باشید، وقتی که میگه مشاهده پذیر در چنگال حس من بیاد، دقیقا منظورشون حواس پنجگانه است. دقیقا تصریح میکنن خودشون. یه وقت یکی نگه آقا بعضیش رو تجربه پذیرن ولی خب تجربه معنوی، اصلا میخندن به تو تجربه معنوی یعنی چی؟ من با چشم، با گوشم، با بویایی، با چشایی، با لامس، همین پنجتا میشه؟ ما هستیم. اگر نیست، پوزیتیویستا میگن مسائل ماورایی یا به تعبیر خودشون متافیزیکی، اینا غلط نیستن، بی‌معنان. ببینید غلط، طرف میگه دو به اضافه دو پنج، میگه غلط گفتی، اشتباس، دو به اضافه دو میشه چهار. این یعنی چی؟ یعنی دو به اضافه دو یک گزاره علمیه و واقعیت هم داره، دو تا سیب با دو تا سیب میشن چهار تا سیب. اما تو غلط گفتی. وقتی میگه بی معنا یعنی چی؟ اصلا علمی نیست. مثلا وجود نداره. تو درباره یه چیز موهوم داری حرف میزنی، درباره یه چیز بی‌معنا. بعد مثلا میگن خدایی وجود دارد، این یه گزاره است. میگه خدا رو نشونم بده. میگه نشون دادنی نیست، نشون دادنی نیست، علمی نیست. تمام شد. تمام. انسان باید بنده خدا باشد. این باید از کجا درآوردی؟ میگه خب بیا بهت بگم. این الان یه ایدئولوژیه، یک باید. من توی هست ها این باید رو ریشه یابی میکنم. مبالغه نمی کنم، فکر نکنید اینا یه مثال های ذهنی ها، این اون چیزیه که توی تفکر پوزیتیویستی وجود داره. میگه خب تو الان به من میگی که خدا وجود دارد و رب عالم است و خالق عالم است و مدبر انسان است. میگه اینا چیشی الان تو داری میگی؟ تو همینجور میخوای از این به این نتیجه برسی که حالا ما باید حرف او را گوش کنیم؟ گوش دادن به حرف او میشود بندگی؟ ما باید بنده او باشیم؟ این حرفایی که تو داری میزنی اصلا نه مشاهده پذیره. آقا نگاه کن به عالم، من دارم عالمو میبینم، دارم تو رو میبینم، پرنده رو میبینم. آقا این داره پرواز میکنه. خب پرواز کنه، پرواز داره میکنه دیگه. ببین طبق قوانین فیزیکی این وقتی که اینجوری بال میزنه و چی، یه اتفاقاتی پیش میاد، این بر جاذبه زمین غلبه میکنه، میره بالا، تموم شد. منم بر اساس همین هواپیما رو میسازم. ببین آه اینم رفت بالا. لا یمسکون الا الله. با این حرفا چی میزنی؟ پرنده رو خدا رو آسمون نگه میداره، بارون رو خدا نازل میکنه. کی گفته؟ آقا آفتاب میزنه توی دریا در. خب آفتابو کی خلق کرد؟ من که تا دیدم آفتاب بوده، من که خالق ندیدم. هیچ، دقت کنید، هیچ مفهوم متافیزیکی و ماورایی از نگاه پوزیتیویستا معنا که اصلا قابلیت چی داشته باشه؟ شما بگید بررسی داشته باشه. میگن اون گزاره ای قابلیت بررسی دارد که علمی باشد. قابل علمی باشد یعنی چی؟ قابل تجربه باشد. قابل تجربه باشد یعنی چی؟ یعنی توی این حواس پنجگانه بگنجد. گزاره هایی که شما دارید میگید هیچ کدوم نمی گنجد. حالا ببینید الان شما این تفکر پوزیتیویستی رو ببرید توی اخلاق. اخلاق، اخلاق از نگاه پوزیتیویستا یک مفهوم بی‌معنای محضه. اخلاق یعنی چی؟ می مثلا در مناسبات اجتماعی باید یه حدودی رعایت بشه. میگه میشه بفهمید این حدود چیه؟ مثلا شما تو رابطتون با دیگران تو مسائل غریزی حد و حدودی باید رعایت کنیم. میگه نمیفهمم این بایده. میگه خب این کرامت انسانی اقتضا میکنه. میگه نمیفهمم کرامت انسانی یعنی چی. خب این یه انسان، من اینو میفهمم، یه امیالی داره، اینم کاملا قابل حس دیگه، یه امیالی داره، این امیالم یه راههایی داره برای پاسخگویی، اینم میفهمم. چی باید محدود کنه این راه پاسخگویی رو؟ الا دو چیز. اینکه خودش نخواد. خب نمیخواد دیگه. آقا این امیالشو فقط از این راه، مسلمونه میخواد از این راه امیالشو پاسخ بده، باشه. اونی هم که هیچ دینی نداره میخواد از این راه پاسخ بده، بده. واژه‌ای به نام حرمت یعنی چی؟ اصلا معنا نداره اینا. دومین چیزی که میتونه محدود کنه اونم به خاطر اینکه قوانین اجتماعی اقتضا میکنه، زندگی اجتماعی اقتضا میکنه، اینکه تو مزاحمه دیگری بشه. اینم اخلاق نیستا، این اخلاق نیست. اگر او این کار رو نباید انجام بده برای اینکه بتونیم کنارم زندگی کنیم، اینم داریم حسی میفهمیم، هرج و مرج میشه، اینم متوجه میشیم، قابل مشاهده است. تموم شد. شما نگاه پوزیتیویستی رو امروز تو تمام علوم انسانی غربی دیگه میبینید. که اصلی ترین ویژگیش نفی عالم ماورای ماده است. پوزیتیویستا معتقدند دوران تبیین جهان به وسیله فلسفه تمام شده است. از این دفعه فلسفه باید در خدمت علم باشد. علمم یعنی چی؟ شما بگید. همون تجربه. اگه تا حالا فلسفه فرمانده علم بوده، بعد از این فلسفه سرباز علمه. خب به پوزیتیویستا میگیم دلیل حقانیت شما چیه؟ یه جواب بهتون میدن، میگن یه نگاهی بندازید به دور و برتون. پیشرفت. ما الان با همین نگاه پوزیتیویستی پیشرفت کردیم دیگه. به همین دلیل پوزیتیویستا یه قرابت و رفاقت خیلی ویژه‌ای دارن با پراگماتیسم. پراگماتیسم چی میگه؟ اصالت رو میده به سود و منفعت، میگه اصلا حقیقت ثابتی تو عالم وجود نداره که. امروز سود و منفعت در اینه، این میشه حق. فردا سود و منفعت در چیز دیگری است، اون میشه حق. اصلا ما امر ثابتی تو عالم نداریم. پراگماتیست هم با عالم ماورا مشکل دارن، اونا هم میگن ماورایی وجود نداره. خب حالا نگاه کنید، من یه خیلی خلاصه درباره بعضی از ویژگی‌های پوزیتیویست گفتم. حالا حرف آقا رو دقت کنید. علوم انسانی ما، علوم انسانی ما برخواسته از تفکرات پوزیتیویستی قرن 15 و 16 اروپا است. قبلا که علوم انسانی وجود نداشته است. آنها آمدن همین اقتصاد را، همین جامعه شناسی را در قرن 18 و 19 و یک خورده قبل، یک خورده بعد تدوین کردند و ارائه دادند. خب این به درد ما نمیخورد. این علوم انسانی تربیت شده و دانش آموخته خود را، آقا یه حرف امنیتیه دیگه، به شدت اون امنیتی نیست، ولی باور بکنید این حرفای امنیتیه. من وقتی میگم امنیتی یعنی چی؟ یعنی حرفیه که میتونه در آینده باعث بشه به معنای واقعی کلمش حتی دشمن بر ما مسلط بشه، نه صرفا افکار دشمن. این علوم انسانی تربیت شده و دانش آموخته خود را آنچنان بار می آورد که نگاهش به مسائل مبتلا به آن علم و مورد توجه آن علم، چه حالا اقتصاد باشد، چه مدیریت باشد، چه تعلیم و تربیت باشد، نگاه غیر اسلامی است. می بینیم همان شخص متدین در داخل دانشگاه که فرض کنید مدیریت یا اقتصاد خوانده، هر چه با او درباره مبانی دینی این مسائل حرف میزنیم به خرجش نمی رود. نگید اون حرفا رو که من زدم از خودم زدم، و من حالا یه خورده تعابیرشو عوض کردم که مد ولزالین به کار ما نمیاد، نماز تو، روزه تو اینجا دیگه به کار ما نمیاد. تو متدینی، یعنی معتقدی خدایی هست و قرآنی هست و قرآنم میخونی و زیارتم میری و اربعینم میری زیارت، ولی وقتی درباره مبانی با تو حرف میزنن اصلا به خرجت نمیره. نه اینکه رد میکند، نه، اما آنچه که شما در باب اقتصاد اسلامی با او حرف میزنید با یافته های علمی او، با آن دو تا چهار تاهایی که او در این علم تحصیل کرده جور در نمی آید. خاطر اینم قبول نمی کنم. بعد ایشون میگن من با ورود علوم انسانی به حوزه علمی اصلا مخالفتی ندارم. من میگویم حوزه علمیه باید پایه های علوم انسانی مبتنی بر تفکر اسلامی و جهانبینی اسلام را مستحکم بریزه. وظیفه حوزه الان اینه، بیایید این مبانی رو درست کنید، بذارید اگر کسی خواست علوم انسانی رو تدوین بکنه مبانیش تدوین شده موجود باشه، بتونه روی این مبنا بسازه بره بالا. من این جمله رو میخونم، قضاوتش رو میذارم به عهده شما، چون یه خود شاید بحثش چالش برانگیز بشه. هیچ توضیحی نمیدم. من میگویم حوزه علمیه باید پایه‌های علوم انسانی مبتنی بر تفکر اسلامی و جهانبینی اسلام را مستحکم بریزد. همان کاری که در اول انقلاب جناب آقای مصباح و تشکیلات ایشان شروع کردند که اگر تا امروز ادامه پیدا می کرد به یک جاهایی می رسید. من دیگه هیچ توضیحی نمیدم اینجا. باید این پایه ها ریخته شود و این ممکن نخواهد شد مگر اینکه با علوم انسانی آشنا باشیم، شکی در این نیست. بنابراین در حوزه علمیه علوم انسانی را بخوانند، اینها را یاد بگیرند، صورتبندی مسائل و عناوین را در این علوم فرا بگیرند، بعد برگردن به مبانی اسلامی ببینن مسائل متناظر آنها با تفکر اسلامی چگونه است و چگونه شکل میگیرد. بنابراین من نمیگویم علوم انسانی نافع نیست، میگویم اینی که هست مضر است، آنی که باید باشد لازم است. میگفت چی؟ ما وقعه لم یقصد و ما قصد لم یقصد. حالا بعضی هم از همین تیکه میگن نها کنید، میگن برید علوم اسلام، علوم انسانی رو بخونید، مسائل متناظرش رو پیدا کنید. بابا اصل حرف آقا در درجه اول چیه؟ مبانی رو بسازید. کسی نگفته از اندوخته های دانش دیگران هیچ استفاده ای نکنید، ولی وقتی مبانی دستتون نباشه با چی میخواید برید بسازید؟ با چی میخواید محک بزنید؟ روی چی میخواید بنا کنید؟ آخه چرا این تیکه ها رو که تیکه های مهمه نمیگیرید؟ آقا شما بیایید مبانی رو بسازید، مبانی تو ذهنت که محکم شد برو ابتدا تا انتهای کتاب های روانشناسی غربو بخون. خوبه؟ من میگم برو بخون، اصلا من میگم لازمه بری بخونی دیگه، بیشتر از این. ولی در چه صورتی؟ وقتی این مبانی دستت باشه. آقا میخوای چیزایی که به درد میخوره رو انتخاب کنی؟ به درد میخوره این سنگ محکش چیه؟ با چه سنگ محکی میگی این به درد میخوره؟ خب سنگ محک نداشته باشی که نمیتونیم. مگه ما با بچه‌مون که میریم خرید، بچه مثلا 5-6 ساله 7-8 ساله، میریم کفش رو نگاه میکنه، میگه من اینو میخوام. ما میدونیم نه اندازشه نه به درد میخوره، این فقط اینو بوخ میزنه، چراغ داره، فقط اینو میبینه، میگه اینو بخر، خودشو میکشه. من میفهمم که این به دردش نمیخوره، من میفهمم این بپوشه دو روز دیگه پاشو میزنه میندازتش کنار. باور بکنید اون کسایی که مبنا دستشون نیست و خیال میکنن که مبنا دستشونه، وقتی میرن سراغ روانشناسی غربی، علوم انسانی غربی، علوم تربیتی و و و، باور کنید مثل این بچه هم چون سنگ مرگ دستشون نیست میگن چقدر قشنگه، اینا خوبه دیگه، مشکلی نداره که. خب مشکلی نداره، تو الان یه حکم کردی، بر چه اساسی میگی مشکلی نداره؟ یه قضاوت باید یه مبنا داشته باشه، بدون مبنا که نمیشه قضاوت کرد که. اما یه سوال میمونه که چه کسی و چگونه، اگه اجازه بدید بگذاریم برای فردا. یه صلوات بفرستید. بفرمایید. این میکروفون رو بدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با توجه به اون قسمتی که خوندید سر مسئولین و معروف کسانی که خب الان تو جامعه فعلی ما و تو انقلاب اسلامی اتفاق واقعا افتاد، یعنی آیا مبانی فهم شد و سیاست مدار ما، جامعه شناس و اقتصاددان ما به این نرسید دیگه؟ یعنی هنوز آقا مطالبهش از حوزه هاست که این رو. خب پس الان ما تو چه مرحله ما داریم چیکار میکنیم؟ این
ما در مرحله اسارت علوم انسانی غربی هستیم و بسیار مرحله خطرناکیه، هنوز از این اسارت آزاد نشدیم. تکرارهای بسیار زیاد آقا به خاطر درک دقیق این خطره. این خطر ما رو تهدید میکنه. این خطر خطری نیستش که بشه مثل کشف حجاب باش برخورد کرد، اصلا قابل مقایسه با اینها نیست. حتی اون کسایی که نهضت مبارزه با ربا را میندازن، نمیدونم نهضت مبارزه با کشف حجاب را میندازن و و و و اینها، اگر خطر علوم انسانی غربی رو درک بکنن، من نمیگم همه فعالیتاشون رو تعطیل میکنن و میان سراغ این، ولی حداقل به این درک میرسن که اگر ما در علوم انسانی که مبنای تربیت جامعه‌مونه تحولی ایجاد نکنیم، نمیتوانیم با این پدیده های غیر دینی مبارزه کنیم. ما الان در مرحله اسارتیم، دلیلش هم اینه. معتقدان به این حرف ها که پاشنه بر بکشن، کمربندان رو محکم ببندن، کار جهادی بکنن، از خواب و خوراکشون بزنن، شب و روز نشناسن، هر کسی یه گوشه این کار رو بگیره به نتیجه برسونه، کم داریم.
این با اون تعبیرهای آها که نزدیک قله ما اینها، یعنی این حرفی که شما میزنید و با این روی که یعنی وضعیت علوم انسانی خیلی سیاهه.
وضعیت علوم انسانی رو من مبتنی بر حرفای من وضعیت علوم انسانی رو مبتنی بر حرفای آقا گفتم. خودم که از خودم، یعنی توی این دو جلسه حداقل حرفی نداشتم، نهایتش توضیح دادم چی. بله، نه، من تقریبا همه صحبت‌های آقا رو درباره علوم انسانی احسا کردم و میتونم بگم بازم تقریبا، ادعا نمی کنم، چیزایی که تو این جلسه دارم میگم فشرده بسیار جامعی از حرفهای آقا درباره علوم انسانی. آقا درباره علوم انسانی اعتراض جدی دارن و درباره علوم انسانی نگاهشون مثبت نیست. میزان کاری هم که درباره علوم انسانی انجام شده از نگاه آقا قابل قبول نیست. اینو کاملا صریحه. اما یه نکته دیگه خدمتتون عرض بکنم درباره این گزاره‌ای که گفتم، شما شک ندارید آقا از علوم انسانی راضی هن؟
نه، راضی نیستن.
فاصله رو کم میدونن تا نقطه مطلوب یا زیاد؟ زیاد میدونن. بعد وضعیت علوم انسانی تو دانشگاه و این گزینش هایی که داره انجام میگیره رو خوب میدونن یا بد؟ صراحتا میگن دیگه، یعنی نه، حرفای صریحه. یعنی توی اینجا من اعمال نظری که نکردم، اما یه نکته وجود داره. این نکته بسیار نکته کلیدیه. این مملکت ولی فقیه داره، سیاست‌های کلی نظام بر اساس فکر تأیید شده ولی فقیه چیده میشه. و همین اندازه بهتون بگم، اگر کسی بتونه برای جامعه، خیلی کار سختی ها، حداقل برای جامعه نخبگانی، نسبت مبارزه ولی فقیه رو، نسبت مبارزه ولی فقیه رو با مبانی علوم انسانی تو نحوه مدیریت جامعه در بیاره و معرفی کنه، تازه مردم میفهمن که ولی فقیه جایگاهش کجاست. شما جامعه رو اگر بدون ولی فقیه که در رأس حکومت قرار داره، سیاست‌های کلی رو هم او تعیین میکنه یا حداقل تأیید میکنه، باید به امضای او برسه، سیاست‌های کلی رو هم شما برید بخونید، بد نیست بعضیاش رو شما بردارید بخونید. من سیاست‌های کلی مثلا خانواده کاملا مبتنی بر دین، نقش این سیاست‌های کلی تو کشیدن ترمز علوم انسانی که میخوان جامعه رو با شدت و حدت ببرن به سمت و سویی که خودشون میخوان بررسی بشه، هممون با سلولای بدنمون خودمون رو مدیون ولی فقیه خواهیم دونست. حالا شما از این زاویه بهش نگاه کنید. اگر ما کشورمون یه کشور سکولار بود، اگر ولی فقیه در رأسش نبود، اگر ولی فقیه نسبت به علوم انسانی این درایت، دقت و نگاه عمیق رو نداشت، اون موقع چه اتفاقی میافتاد؟ اگر از من بپرسن چرا علوم انسانی هنوز نتونستن اون بلایی رو که دلشون میخواسته سر این جامعه بیارن، من یه جواب بهتون میدم، اونم وجود ولی فقیه در رأس جامعه است. اما همین ولی فقیه داره همین جوری تذکر میده. این ترجمه ذوقی من از این تذکر است، دقت کنید، تأکید میکنم این ترجمه ذوقی من از این تذکر است که ولی فقیه میگه این مبارزه من تا یه جایی کشش داره. وقتی شما حتی اون نیروی متدین حوزویتون رو، حتی اون نیروی متدین نظامیتون رو، حتی اون نیروی متدین امنیتیتون رو مبتنی بر این نگاه ها بار آوردید، معلوم نیست تیغ ولی فقیه تا کی ببرد. این استمدادی که شما دارید میگید، این حلم ناصر نینصرونی که آقا تو علوم انسانی دارن میگن، واقعا کم نظیره تو مسائلی که ایشون بهش عنایت دارن. چون ببینید، ما در عصری داریم زندگی میکنیم که تو دهه های قبلش اصلا بحثی به نام تولید علم با این روی کرد چندان موضوعیت نداشته، نه تو حوزه نه تو دانشگاه. بعضی ها میگن شهید مطهری نگاهش درباره علم چیه، من رو این مفصل کار کردم، ولی میگم اصلا توی کتابای شهید مطهری دنبال بحث مستقیمی درباره تولید علم نباشه، اصلا اون موقع موضوع نبوده، درست شد؟ مسئله نبوده. حتی تو المیزان هم دنبال یه بحث صریح این چنینی نباشید. امروز بین بسیاری از اندیشمندان حوزوی و دانشگاهی هم سراغ این بحث نرید، چون با این که مسئله است ولی این مسئله درست درک نشده، بازم ساده انگارانه باهاش برخورد شده. یکی از کسانی که بسیار عمیق و بسیار دقیق و در این حال بسیار بروز و ناظر به مسائل روز داره درباره تولید علم و به صورت خاص علوم انسانی حرف میزنه آقاست. به همین دلیل هم این حلم ناصرشون صداش صدای بلندی، حالا به گوش کسی برسه نرسه، اگر رسید کاری بکنه یا نه، یه حرف دیگه است. این میکروفون رو بگیر.
سلام، خسته نباشید. به منظره اینه که الان توی حال صحبت‌هایی که حضرت آقا داشتن، یه جور میتونیم علوم انسانی به منظره بمب ساعتی بگیریم که حالا پیشبینی میکنن یه وقتی میرسه که دیگه هیچ کاری از کسی، مثل بحث جمعیت رو که الان 10 سال چقدر دارن داد میزنن این بر اون بر، بعد مولان صحبت کردن تو جمع نمایندگان گفتن متاسفانه هیچ، چقدر صحبت کردیم. علوم انسانی هم به این منزل بمب ساعتی، یعنی یه وقتی میرسی که دیگه تسلط کامل دارن و هیچ کسی هیچ کار نمیتونه.
اینم یه ترجمه ذوقی دیگه از این حرفاست. بله، یعنی با این سرعتی که علوم انسانی داره گسترش پیدا میکنه، شما در آینده ای نه چندان دور واقعا مشاهده خواهید کرد که علوم انسانی دیگه فضاش فضای دانشگاهی نیست، یعنی تبدیل میشه به یه گفتمانی تو خونه ها به صورت معمول. این که میگید بمب ساعتی، شما یه مقایسه بکنید 30 سال پیشو با الان. شما تو 30 سال پیش چقدر از روانشناسی حرف میشنیدید؟ چند تا کلینیک مشاوره بود؟ چند تا کارگاه موفقیت و اینا برگزار میشد؟ چقدر از این؟ اما الان اینا اومده تو متن زندگی مردم، هم به مدد دانشجویان بسیار زیادی که ما توی این علم پرورش دادیم دقیقاً طابقاً نعل به نعل مطابق با همون چیزی که غرب گفته بود. خب اینا بازار کار میخوان دیگه. من آمار ندارم چقدر، ولی میدونم خیلی هن. چون الان دیگه روانشناسی تبدیل شده به یک علم پردرآمد، حتی از علوم پایه بیشتره، یه حقوقه که خیلی پردرآمده چون ازش میرسی به وکالت، یه دونم روانشناسیه چون میرسی به مشاوره. بعد مجوز مشاوره هم کی میده؟ بازم خودشون میدن، سازمان نظام روانشناسی اونه که مجوز میده. به کی مجوز میده؟ به همونی که مبتنی بر مبانی خودش درس خونده. ساعتی چقدر مشاوره؟ به من بگو ببینم ارشدی، دکترایی، چقدر تجربه داری فلان. ولی خب تازه این درآمده فقط از طریق این مشاورهایی که توی کلینیک داده میشه که نیستش. کارگاه فلان برای شرکت در کارگاه فلان 3 میلیون تومان نفری بریزید به حساب، 500 نفر، 100 نفر، 200 نفر. این الان باعث شده که بره تو متن زندگی مردم و تبدیل بشه به باورهای مردم. اون بمب ساعتی که شما دارید میگید خیلی به انفجار نزدیکه. شما الان برید تو خونه‌ها ببینید توی گوشی‌ها چند نفر هستن که حداقل تو یکی از کانال‌ها یا صفحات اینا عضو نباشن. هم کارگاه‌ها، هم کانال‌ها و صفحات اجتماعی، هم کتاب‌ها. ببینید الان تو بعضی داروخونه‌ها هم که میری کتاباشون اونجا گذاشته شده. درست شو؟ از این زاویه که نگاه می‌کنی خطر خیلی سنگین تر از این حرف هست.
سلام علیکم. بحث حساسیت غرب روی روبناها و اینکه شاید با مسائل روبنای غرب مشکل نشوشه و خیلی جاها کوتاه بیاد و براش مبنا و اون زیربناها خیلی مهمه. من حالا به نظرم رسید که چون اقتصاد روانشناسی و اقتصاد غرب مبتنی بر روبنا هستش، مثلا اگه اینا مصرف گرایی رو ترویج میکنن برای تقویت اقتصاده، یا بحث کارگاه های انگیزشی، این کتاب ها، یا خیلی از مسائل دیگه که به ظاهر روبناییه، یا بحث مثلا حیوانات فرزندی یا خیلی از مسائل دیگه، خیلی به راحتی هم گویا از این مسائل نمیگذرن. یعنی توی مشاوره ها نمیان بگن چون اینجا جامعه اسلامی، ما جایگزین های متناسب با جامعه اسلامی بدیم. روبناها رو اتفاقا روش خیلی حساسن و این روبناهاست که قرار اون جامعه ای که جامعه آرمانی غرب هست رو بسازه. شاید 90% موافقین غرب از مبانی غرب مطلع نیستن و ما اگر اونها رو غربی داریم خطاب میکنیم یا غربگرا میگیم، به خاطر اون تبعیتشون و اون سبک زندگی هستش که روی این روبناها ما داریم میبینیم.
اشتباه حرفم متوجه شدید. من مقصودم از حساس نبودن غرب رو روبناها این بود، گفتم بعضی ها وقتی میخوان بیان اصلاح بکنن، میخوان اصلاح بکنن، یه روانشناسی اسلامی درست بکنن، فقط به روبناها توجه میکنن. گفتم اگر شما به مبناها کاری نداشته باشید، اونا رو بذارید سر جای خودش بمونه، شما این که میخوای اصلاح بکنی، اون حاضره بهت کمک بکنه که روبناها رو یه تغییری بدی، ولی بذاری اون مبناها هم بمونه. چرا؟ چون تو اون اتفاقی که بناس بیفته اون مبناهاست که کار میکنه و اصلا غرب بناش بر این نیستش که مبناها رو بیاد به مردم بگه. خب مبناها رو یه جوری تو ذهنها تزریق میکنه، نگهشون هم میداره، تثبیتشون میکنه که شما حتی اگر رفتید سراغ گزاره های دینی، دیگه اون گزاره هایی که اصلاح کردی توی اون بناها فایده ای رو که دین میگه نداشته باشه. من مثال میزنم، بحث ولایت یکی از مبانی تعلیم و تربیت دینیه. خب شما یه رفتار دینی رو بدون ولایت انجام بده، فرض بکن حتی به ظاهر به آرامش هم برسی، این از لحاظ دین چقدر ارزشمنده؟ چقدر؟ صفره، هیچ. تو اصلا بدون ولایت بیا نماز بخون، بدون ولایت بیا روزه بگیر، حجابت هم حفظ بکن، این که دیگه جزء مسلمات ماست دیگه. خب میگه ببین تو ولایت رو نیار، من مثال زدم، تو ولایت رو نیار وسط به عنوان یه مبنا، چون اینو بیاری به موالاتکم علمنا الله معالم دیننا و اصلح ما کان فسد من دنیانا و به موالاتکم تمت الکلمه و عظمت النعمه و تلفت الفرقه، تو ولایت رو بیاری تمام بساط من ریختی به هم. بله تقبل و طاعت المفترضم به بازم با ولایته، تو اینو نیار که مبناته باشه، من کوتا میام به جای سگ کفتر بیام. نمیخوام بگم کوتاه میاد به این معناست که خودش بی خیال میشه از اون، میگه من کارمو میکنم، تو هم کارتو بکن. تو مبنا رو اگر عوض نکنی اونی که پیروز میشه کیه؟ منم. اما اگر تو مبنا رو عوض کردی اومدی یه چیزی کلن متفاوته از مبنای من ساختی، دیگه بناهای من کارایی نداره. حرف من درباره اهمیت مبنا بود، حتما اونا روی این که رو بناها باید کار بکنن حساسن و اینقدر سرباز برای این تو دنیا تربیت کردن که شما 2 تا 3 تا 10 تا 20 تا 100 تا 200 تا این بناها رو هم یه جا به جایی بکنی. تازه بناها هم که فقط چیا رو داری جا به جا میکنی؟ اونایی که یه تعارض 100% دارن، همه رو که عوض نمی کنی که. با این چندان مشکل نداره، اون مبناها براش مهمه. با این روی کرد، شاید من توضیح هم ناقص بود که فکر کردید من میگم اونا حساس نیستن، نه. تو اصلاح اگه شما تصمیم گرفتی فقط بناها رو یه بتونه کاری کنی، میگه کاریت ندارم، تو انجام بده، خودم بلدم چیکار کنم. یه صلوات بفرستید.